سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام نظامی ایران میگوید که هزاران افغان فاقد اسناد در هفته جاری از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند. سردار مجید شجاع، قمندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران، به خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه گفت که حدود 8000 مهاجر افغان از طریق سرحد دوغارون اخراج شدند. با گزارش این خبرگزاری ایران، حدود 328000 مهاجر افغان که به طور غیر قانونی طی نیمه اول امسال در آن کشور حضور داشتند، از سرحدات خراسان رضوی به افغانستان بازگشتانده شدند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه از جامعه جهانی خواست که در اعمار زیربناهای افغانستان کمک کند تا به گفته او مهاجرین افغان بتوانند به کشورشان بازگردند. عبداللهیان این خواست را در نشست جهانی پناهجویان در ژنو مطرح کرده، گفت بیش از 45 سال است که ایران بار عظیمی از پناهجویان را در جهان بر دوش می کشد و این بار پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 سنگین تر شده. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با یک مقام ملل متحد در افغانستان خواستار کمک به پروژه های معیشت بدیل به زارعین در آن کشور شدند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است، دیروز از ملاقات ملا خیرالله خیرخواه و مارکوس پوتزل، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، خبر داد. خیرخواه در این ملاقات در مورد تداوی معتادین به مواد مخدر و کمک‌های بشری نیز بحث کرده است. دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با جرایم و مواد مخدر در گزارش روز سه‌شنبه گفت که میانمار در سال 2023 میلادی به بزرگترین تولید کننده تریاک در سطح جهان تبدیل شده و از افغانستان پیشی گرفته. بر اساس این گزارش، میانمار در سال جاری میلادی حدود 1080 تن تریاک تولید کرده، اما تولید تریاک در افغانستان در اوایل سال گذشته حدود 95% کاهش یافت و به حدود 330 تن رسید. مقام‌های طالبان می‌گویند که 10 تن کشمش به تازگی از ولایت پروان به روسیه صادر شده. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، در ویدیویی که خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز آن را منتشر کرده، گفته که این مقدار کشمش را یک فابریکه پروسس و بسته‌بندی کشمش در ولایت پروان صادر کرده.
این فابریکه در کمتر از یک ماه 60 تن کشمش را به کشور روسیه صادر کرده است که زمینه کار را به 100 تن از هموطنان ما در پروان نقل مساعد نموده است.
به گفته آقای جواد، این فابریکه روزانه حدود 6 تن کشمش را پروسس و بسته‌بندی می‌کند. او بیان که جزئیات بدهد، گفت که صادرات میوه خشک افغانستان به کشورهای مختلف ادامه دارد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در سال گذشته گفته بود که این کشور در سال 2021 میلادی به ارزش بیش از 450 میلیون دلار میوه خشک صادر کرده. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید آمریکا، روز پنجشنبه به اسرائیل رسید. این مقام ایالات متحده ای آمریکا در حال به اسرائیل سفر کرده که نارضایتی عمومی به دلیل افزایش تلفات افراد ملکی در جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس رو به افزایش است. گروه حماس توسط ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. انتظار می رود که سالیوان در این سفر در مورد عملیات نظامی اسرائیل در قلمرو فلسطینیان و موضوعات دیگر گفتگو کند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که در اثر حمله گروه تندرو حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حداقل 1200 تن کشته و حدود 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. ارقام وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس نشان می‌دهد که در جنگ در نوار غزه بیش از 18000 تن، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. عراق میگوید که تعدادی از افراد به ارتباط فیر راکت به سفارت ایالات متحده ای آمریکا در بغداد دستگیر شدند. دفتر شیا السودانی، صدر اعظم عراق، در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که برخی از این افراد وابسته به ادارات امنیتی بودند. در اعلامیه گفته شده که عملیات جستجو برای ردیابی همه کسانی که در این رویداد دخیل بودند ادامه دارد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یک مقام امنیتی بغداد که از افشای نامش به دلیل حساسیت موضوع خودداری کرده گفته که 13 تن به شمول اعضای نیروهای امنیتی دستگیر شدند. صبح روز جمعه چندین راکت به سمت سفارت ایالات متحده آمریکا در منطقه سبز بغداد پرتاب شد. از وارد شدن تلفات و خسارات در اثر این راکت پراگنی گزارش داده نشده و مسئولیت حمله را نیز کسی نپذیرفته است. اما یک مقام آمریکایی گفته که نشانه های موجود حاکی از آن است که این حمله توسط شبه نظامیان وابسته به ایران انجام شده. اتحادیه اروپا اعلام کرده که زمینه اسکان مجدد ده ها هزار تن از پناهجویان در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه در ظرف 2 سال آینده فراهم خواهد شد. یولوا یوهانسون، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در نشست خبری در ژنو گفت که این اتحادیه از سال 2015 میلادی به این سو 175 هزار تن را از طریق برنامه‌های پذیرش پناه داده است. او افزود که خوشحال است که اعلام می‌کند که 14 کشور عضو اتحادیه اروپا وعده کرده‌اند که زمینه اسکان مجدد حدود 61 هزار تن را در سال‌های 2024 و 2025 میلادی فراهم کنند. از این جمله حدود 31 هزار تن از طریق برنامه‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اسکان داده خواهند شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد علاوه بر عدم تمدید معافیت تحریم‌های سفری مقامات طالبان، کار گروه ناظر بر تحریم‌های طالبان را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آستانه فصل زمستان در مورد اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان بار دیگر ابراز نگرانی کرده.
آتایت اگر وقت آمده که پاکجی آمد شهر دور دوباره خانه را گرفت، بچه را برد بنده کرد، جوان بچه را برد بنده کرد، بازور پشتشان رفتیم شواشو 50,000 روپه را 40,000 روپه را دادیم گوره لکدیم.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که ده‌ها تن از جنگجویان را در شمال نوار غزه دستگیر کرده. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید
هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالباً هلاک وی متصور باشد، چنین شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود.
از پیام های شما
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان مانه است کردیم. چند دفعه مالیه هم آمدن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتیم، پیسه نبود که تحویل کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد علاوه بر عدم تمدید معافیت تحریم‌های سفری مقامات طالبان، کار گروه ناظر بر تحریم‌های طالبان را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. اکثر اعضای کابینه طالبان به شمول ده‌ها مقام ارشد آنها شامل تحریم‌های سازمان ملل متحد هستند. در سال 2018 و 2019 میلادی سازمان ملل متحد به ایالات متحده آمریکا به طور موقت ممنوعیت سفر برخی از اعضای ارشد طالبان را برای گفتگوهای سال لغو کرده بودند. صفی‌الله استانکزی با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد گفته است که مأموریت گروه نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان و افراد و نهادهای مرتبط که صلح، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کنند، برای 1 سال دیگر تمدید شده است. دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد ناوقت پنجشنبه 14 دسامبر درباره نشست شورای امنیت در این زمینه بیانیه‌ای را صادر کرده است. در این اعلامیه آمده است که 15 عضو شورای امنیت به اتفاق آرا پیشنویس را در این زمینه تصویب کردند و بر اساس آن مأموریت گروه نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان تا دسامبر 2024 تمدید شد. تیم نظارت موظف و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تمامی تخلفات از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و بودجه، ممنوعیت سفر و تمویل و تجهیز سلاح و مهمات است. در صورت عدم رعایت پیشنویس، اقدامات بعدی به پیشنهاد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ خواهد شد. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا که مسئولیت تحریم‌های افغانستان را به عهده دارد، پس از رأی‌گیری درباره ادامه نظارت بر تحریم‌های طالبان از تصمیم شورای امنیت استقبال کرد و افزود که نتیجه رایگیری اهمیت تحریم ها را در حمایت از صلح و امنیت افغانستان نشان می دهد. خانم گرینفیلد گزارش های تیم نظارت را برای درک تأثیر تحریم ها و وضعیت منطقه حیاتی خواند. او گفت که این اطلاعات به کشورهای عضو شورای امنیت امکان می دهد بدانند که آیا طالبان با وعده های خود در مبارزه با تروریسم، حقوق بشر برای زنان و دختران و دسترسی بدون محدودیت به خدمات بشر دوستانه عمل می کنند یا خیر. گانگ شانگ نماینده چین سپس گفت که مهم است اطمینان حاصل شود که افغانستان به مرکز گروه های تروریستی تبدیل نمی شود. نماینده چین خواستار تمدید معافیت از محدودیت های سفری برخی از طالبان شد تا زمینه گفتگو با آنها فراهم شود. وی گفت که جامعه جهانی باید این کشور را در خانواده ملل ادغام کند. نماینده چین همچنین از تعیین تیم نظارتی برای گفتگوی نزدیک با همه افغان ها قدردانی کرد و گفت که شورای امنیت باید تدابیر را برای تحریم ها در نظر بگیرد تا از اثرات منفی بر افغان ها جلوگیری کند. نماینده روسیه آنا ام استاگنی و از عدم تمدید ممنوعیت سفر برخی از اعضای طالبان ابراز تأسف کرد و سپس از تصمیم سفر تیم نظارتی به افغانستان برای گفتگو با مقامات حاکم استقبال کرد. بر اساس خطرنامه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2011 سفر 135 عضو طالبان به خارج از کشور ممنوع است. علاوه بر این ملل متحد همچنین دارایی‌های آنان را منجمد ساخته است. با آغاز مذاکرات صلح در سال 2018 ایالات متحده ممنوعیت سفر 15 تن از رهبران طالبان را لغو کرد و در سال 2019 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ممنوعیت 14 عضو طالبان را به طور موقت لغو کرد تا آنها بتوانند در مذاکرات صلح شرکت کنند. از زمان استقرار مجدد طالبان علی‌رغم بر ممنوعیت سفر تعداد از اعضای بلندپایه طالبان به برخی از کشورهای دور و نزدیک منطقه سفرهای داشتند. ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفی، امیرخان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیرالله خیرخا، دین محمد حنیف، عبداللطیف منصور و شمار دیگر از شخصیت‌های اند که ممنوعیت سفرشان به طور موقت لغو شده بود، اما اکنون دوباره بر اساس این تصمیم جدید شورای امنیت متأثر گردیدند. از سوی هم سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، نیز همچنان در لیست سیاه زیر تعقیب ایالات متحده و ملل متحد قرار دارد. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا دو مقام بلندپایه دیگر طالبان، خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و فریدالدین محمود، رئیس اکادمی علوم طالبان را نیز تحریم کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در آستانه فصل زمستان در مورد اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان بار دیگر ابراز نگرانی کرده. پاکستان در اول ماه نوامبر پروسه اخراج این افغان‌ها را شدت بخشیده. بسیاری از مهاجرین افغان فاقد اسناد بدون هیچ نوع امکانات زندگی از پاکستان اخراج می‌شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان نگرانی ها را در باره بازگشت اجباری مهاجران افغان بی اسناد از پاکستان افزایش داده. کارولین گلوک، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان، برادی آسادی گفت که مهاجرین افغان از پاکستان در حال اخراج می شوند که افغانستان پیشا پیش با وضعیت بد بشری روبروست.
We're working with other UN agencies and international and national non-governmental partners at the border.
ما در مرز با ادارات دیگر ملل متحد و همچنان با شرکای ملی و بین المللی کار میکنیم و حاکمان فعلی افغانستان از جانب خود کار میکنند. آنها افراد را ثبت نام میکنند، با بازگشت کنندگان کمک میکنند و زمینه انتقال این افراد را به مناطق اصلیشان فراهم میکنند. این در حالی است که وضعیت افغانستان از گذشته بحرانی است. زمستان در راه است، هوا خیلی سرد شده و این کشور با وضعیت بد بشری مواجه است. بیش از 2/3 جمعیت افغانستان به کمک بشری نیاز دارد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که بسیاری افغانها بدون هیچ امکاناتی از پاکستان اخراج می شوند و برخی آنها حتی نمی دانند که به کدام مناطق بروند، زیرا نه سرپناهی دارند و نه هم زمینه کاروبار برایشان فراهم است. دین محمد بلوچ یکی از برگشت داده شده هاست. او که از پاکستان به کابل برگشتانده شده میگوید که ده ها سال را در پاکستان گذراند، زحمت کشید اما بالاخره از آن کشور با دستان خالی اخراج شد.
نو زندگی وجه خوب بود. 45 سال که اگر آدم تیر کنه او ملک از خودش میشه. ما خو از خود دانسته بودیم که ملک از خود ماست. خو نکد خدا نکد. اتایت اگ وقت آمده که پاوجی آمد شهر دور دوباره خانه را گرفت، بچه را برد بنده کد، جوان بچه را برد بنده کد، بازور پششان رفتم شواشو 50,000 روپه را 40,000 روپه را دادیم گوره علاقه دیم گفت شما برین اگر نیب کسی اصرای تانم بنده میکنم مردای تانم.
با آغاز فصل زمستان در افغانستان یک هفته مانده و هوا در بسیاری مناطق رو به سردی نهاده است. بسیاری افغانهای بازگشت داده شده از پاکستان نگرانند که زمستان را چگونه سپری خواهند کرد و شکم فرزندان خود را چطور سیر کنند. در همین حال مؤسسه حمایت از کودکان سیف در چلدرن به روز پنجشنبه در مورد وضعیت میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این مؤسسه مستقر در بریتانیا در اعلامیه گفت که نزدیک 8 میلیون کودک در سال 2024 با خطر گرسنگی شدید روبرو خواهند بود. در اعلامیه برآورد شده که 15 میلیون و 800 هزار تن در افغانستان تا پیش از ماه مارچ با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند بود. بر اساس اعلامیه نیمی از این افراد یعنی 7 میلیون و 800 هزار تن کودکانند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که ده ها تن از جنگجویان را در شمال نوار غزه دستگیر کرده. از سوی دیگر شاهدان عینی میگویند که اردوی اسرائیل با توزیع اوراق اعلام کرده که اسرائیل در بدل ارائه اطلاعات در مورد محل بود و باش رهبران گروه تندرو حماس جایزه نقدی تعیین کرده. گروه حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. وزیر دفاع اسرائیل گفته که نابودی این گروه چندین ماه طول خواهد کشید. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
نیروهای دفاعی اسرائیل به روز پنجشنبه با نشر تصاویری از مردان مسلح فلسطینی در شفاخانه کمال آدوان در شمال غزه ادعا کردند که ده ها تن از جنگجویان دستگیر شدند. اردوی اسرائیل در بیانیه گفت که نیروهای اسرائیلی به همکاری نهاد استخبارات داخلی یک ساختمان را که بر اساس اعلامیه توسط تروریستان گروه حماس در نزدیک شفاخانه استفاده می شد پیدا کردند. به گفته اردوی اسرائیل در جریان عملیات یک اندازه اسلحه به دست نیروهای اسرائیلی افتاد و این نیروها با چندین فرد مسلح به درگیری پرداختند که در نتیجه شماری از جنگجویان کشته شدند. در بیانیه آمده که تقریبا 70 تن از جنگجویان خود را تسلیم کردند و این افراد به یک واحد خدمات مخفی اردو تحویل داده شدند. در همین حال اردوی اسرائیل ظاهرا برای اطلاعات در باره یحیی سنوار رهبر گروه تندرو حماس 400 هزار دلار، در مورد برادرش محمد سنوار 300 هزار دلار و 100 هزار دلار جایزه، برای اطلاعات در مورد محمد ضعیف مسئول نظامی حماس پیشنهاد کرده است. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. به دنبال حمله گسترده حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر که در آن دست کم 1200 تن کشته شدند و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند، اردوی اسرائیل می خواهد که همه رهبری حماس را در نوار غزه نابود کند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه می گوید که نتانیاهو به جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید که به اسرائیل سفر کرده دیروز گفت که اسرائیل جنگ علیه گروه حماس را تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز نتانیاهو با سالیوان درباره تهدیدات منطقه‌ای از جمله گروه‌های نیابتی ایرانی، حزب الله لبنان و حوثی‌ها در یمن، رهایی گروگان‌ها از چنگ حماس و ادامه کمک بشری برای غیر نظامیان در غزه صحبت کرده است. پیش از این وزیر دفاع اسرائیل به روز پنجشنبه گفت که نابودی گروه تندرو حماس چندین ماه طول خواهد کشید. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که در جریان عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیش از 18,000 فلسطینی کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید با بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم ژکپر احمدی مرور کرده.
نشریه ریلیف وب در مطلب به نقل از اداره های مددرسان نوشته که تقریبا 500,000 شهروند افغانستان که به کشورشان بازگشتند برای اینکه در زمستان نجات یابند، به شدت نیازمند غذا، سرپناه و فرصت های کاریابی هستند. صدها هزار مهاجر افغان در ماه‌های اخیر عمدتاً از پاکستان و ایران به افغانستان برگشت داده شدند. به نوشته ریلیف وب، 9 سازمان غیر دولتی فعال در افغانستان از جامعه جهانی و تمویل کنندگان امور بشر دوستانه خواستند که فوراً حمایتشان از خانواده‌های بازگشته به افغانستان را افزایش دهند تا اطمینان حاصل شود که در جریان زمستان سرد نجات می‌یابند. کیر اینترنشنال، شورای مهاجران دنمارک، انترسوس، کمیته بین المللی نجات، اسلامیک ریلیف ورلد واید، مرسی کورپس، شورای مهاجران ناروی، اداره نجات کودکان و ورلد ویژن اینترنشنال این خواست را مطرح کردند. در ادامه آمده است این سازمان ها از کشورهای میزبان مهاجران افغان نیز خواستند که تا فراهم شدن شرایط بازگشت مسئول مهاجران به کشورشان به آنها پناه دهند. به نوشته ریلیف وب، از زمانی که پاکستان دستور اخراج مهاجران بی سند خارجی را داد، نزدیک 500,000 افغان از آن سوی مرز وارد افغانستان شدند. گزارش شده که همزمان با اخراج مهاجران بی سند افغان از پاکستان، روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز افزایش یافته. و نشریه فارن پالیسی در مطلب به سفر عاصم منیر لویدرستیز پاکستان به ایالات متحده پرداخته. این مقام پاکستان به روز یکشنبه راهی ایالات متحده شد و به روز چهارشنبه با لوید آستن وزیر دفاع آن کشور دیدار کرد. در مطلب می‌خوانیم که با وصف روابط نسبتاً گرم، به خاطر مسائل چون حمایت اردوی پاکستان از برخی گروه‌های تروریستی، تنش‌های میان ایالات متحده و پاکستان وجود داشته. فارن پالیسی نوشته منیر در جریان سفرش به واشنگتن با نگرانی‌های مشترک در مورد گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان خواهد پرداخت تا در جهت رسیدگی به ظهور مجدد شورشگری به رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP در آن کشور کمک دریافت کند. حکومت طالبان در افغانستان به گونه مکرر نگرانی حکومت پاکستان در مورد تعدید هراس افغانان از داخل افغانستان را رد کرده و گفته که اجازه نمی‌دهد که از افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه به شمول پاکستان شود. فارن پالیسی به حمله مرگبار اخیر بر نیروهای پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا نیز اشاره کرده. به گفته مقامات پاکستان، در حمله سه شنبه 21 قوس دست کم 23 تن از نیروهای آن کشور کشته شدند.
کمیته بین المللی نجات یا IRC می گوید که تغییرات اقلیم، تشدید درگیری های مسلحانه، افزایش قرضه ها و کاهش حمایت های بین المللی باعث تسریع بحران های بشری در سراسر جهان و ویژه در افغانستان در سال 2024 میلادی خواهد شد. این کمیته در گزارش فهرست از 20 کشور جهان را منتشر کرده که با خطر وخامت بحران‌های بشری در سال 2024 میلادی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، افغانستان بار دیگر در بین 9 کشور آسیایی در ردیف سوم قرار گرفته. جزئیات بیشتر از همکارم خجسته کبیری.
کمیته بین المللی نجات یا IRC اعلام کرده که در سال آینده میلادی تغییرات اقلیمی، تشدید درگیری های مسلحانه، فشارهای اقتصادی، افزایش معافیت از مجازات و کاهش حمایت های بین المللی بحران بشردوستانه در سراسر جهان به ویژه در افغانستان را تسریع خواهد کرد. این کمیته روز پنجشنبه به شمول افغانستان فهرست 20 کشور را نشر کرد که در سال 2024 با خطر بدتر شدن بحران بشری مواجه هستند. در فهرست سالانه نظارت اضطراری کمیته بین المللی نجات، افغانستان بار دیگر در میان 9 کشور آسیایی در جایگاه سوم قرار گرفته است. سودان در صدر فهرست و پس از آن سرزمین‌های اشغالی فلسطینی و سودان جنوبی قرار دارند. در گزارش کمیته بین المللی نجات یا IRC به نقل از دیوید میلبند، رئیس این کمیته آمده که این بدترین زمان است و این وضعیت تنها مشکل کمیته بین المللی نجات نه، بلکه مشکل جهان است که باید به آن رسیدگی شود. در این گزارش همچنان آمده که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری به 300 میلیون نفر در جهان رسیده است. این در حال است که برخی از افراد آسیب‌پذیر ناشی از تغییرات اقلیمی و افراد نیازمند در افغانستان به رادیو آزادی می‌گویند به کمک‌های بشری نیاز دارند، اما تاکنون هیچ کمک قابل توجه دریافت نکرده. احمد باشنده قریه نواباد ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات است که در نتیجه زلزله بی سرپناه شده است. او به رادیو آزادی میگوید با رسیدن زمستان به سرپناه و مواد غذایی نیاز دارند و ادعا میکند که سازمان های کمک رسان به آنها همکاری نکرده است.
زلزله و خوشحالی ها مردم و خوشحالی ها آب کم بارمی ها آب نیکنید آخش کرده و تو اون مردم نیاز به سرپناه داره. با خیمه، با کمپال، با مواد غذایی، با مواد سوخت، با نمایندگی از تمام اهالی برای کوشش پی بشه که مردم رسیدگی بشه.
در همین حال حاجی گل احمد نورزاد، یک تن از دهقانان در ولایت نیمروز و رادیو آزادی میگوید خشکسالی‌های پی هم در چند سال گذشته دهقانان را در بخش کشت و برداشت حاصلات متضرر کرده است.
دو سال سه سال مردم کشت زراعت میکنه، تمام گندم و جو از نا خشک میشه، از استفاده نمیتونه، از حاصل نگرفته، آب زیر زمین نداره. خود مکمل نیمروز آب شیرین نداره، غیر از ولسوالی دلارام و خاشرود که داره، ولسوالی چاربرجک نداره، کنگ نداره، چغانسور نداره، آب شیرین زیر زمین اصلا وجود نداره. اگه باشم آب شوره استفاده کرده به زمین نمیتونه.
گل احمد خواستار بازسازی کانال‌های آبیاری از سوی حکومت طالبان و مؤسسه‌های بین‌المللی شده است. این در حالی است که همزمان با 28مین نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از جوانب دخیل خواسته که به جای آگاهی‌دهی وارد عمل شوند، زیرا به گفته این سازمان پیامدهای تغییرات اقلیمی زندگی روزمره میلیون‌ها افغان را متاثر می‌سازد. بر اساس اعلامیه یونما، افغانستان از جمله 10 کشور آسیب پذیر است که در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی کمترین آمادگی را دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، توجه کنید به چند پیامی که در شماره پیامگیری رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
از میخاطر کنگورو از کل خراب کرده بود، کاکار از بین برده بود، انگور کل گنده شده بود، هیچ شد رو پر یک سانده بری یا هیچ جای نیواز دولتوهایی میده بسید کل کلیشه از بین رفته بود. ی حکومت نداد از خودش فرزن از 120 متر آب کشید، بسیار قیمتی کرده خرید، انگوران بند شد، دره ترخم اوجا کسه گرفت، خراب شد. تمام مردم آمده فقط دمه گرفته که تو از این میزه به شما از این میتاب داری پیسه به تیوخانه میگه که تو چقدر دوان کردی، چی خلاص کرده، از چی خمره حسر بکه. هیچ نه رای اسلامی مارم است، نه رای قانون مارم است، فقط این می بزور سوته و بزور تفنگ از مردم پیسه گرفت میره. می
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دوکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، اصرف لوحه است، دوکان مان است کدیم. چند دفعه مالیه هم آمدن گفتن که باید هر چیزوتر تحویل بتیم، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه، سالانه 5,000-7,000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیشان میه، و ضمن مالیت تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن، و جواز دکان همچنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4,000-3,000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه مهمان آزادی و مثلث را هم فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد علاوه بر عدم تمدید معافیت تحریم‌های سفری مقامات طالبان، کار گروه ناظر بر تحریم‌های طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. یک مقام نظامی ایران میگوید که هزاران افغان فاقد اسناد در هفته جاری از آن کشور به افغانستان اخراج شدند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با یک مقام ملل متحد در افغانستان خواستار کمک به پروژه‌های معیشت بدیل و زارعین در این کشور شده. مقام‌های طالبان میگویند که ده‌ها تن کشمش به تازگی از ولایت پروان به روسیه صادر شده است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه به اسرائیل رسید. عراق میگوید که شماری از افراد را به ارتباط فیر راکت بر سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد دستگیر کرده و اتحادیه اروپا اعلام کرده که زمینه اسکان مجدد ده‌ها هزار تن از پناهجویان در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه از ظرف دو سال آینده فراهم خواهد شد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خدا بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرحل اجرا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد. هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله ازراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواه. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خیلی که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه یزو صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کودی مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیتی دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه، و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالباً هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود، مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شود که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی به گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراث، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم به وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده با این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین، ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
اگر جلوه نمایی
I'm sorry. Come on.